ساعت 14 ایران صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز آدینه سوم اردیبهشت 1400 هجری شمسی برابر با 23 آوریل 2021 میلادی است. در دقایق آینده در برنامه خبری ساعت 2 بعد از ظهر ایران، من بکتاش خمسه‌پور به اتفاق همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش ها نزد شما خواهیم بود. در آغاز و پیش از هر چیز اخبار این ساعت را می شنویم. رضا ولیزاده:
سلام، روز بخیر. حکم اعدام دو زندانی که به اتهام سب نبی در زندان عراق به سر می‌برند ابلاغ شده است. بنابر ماده 262 قانون مجازات اسلامی، دشنام دادن به پیامبر مسلمانان می‌تواند با حکم اعدام روبرو شود. هویت یکی از دو زندانی، یوسف مهرداد، اهل اردبیل اعلام شده است و هویت زندانی دیگر مشخص نیست. یوسف مهرداد که روز 4 خرداد سال گذشته در اردبیل بازداشت شد، پرونده دیگری با اتهاماتی چون تبلیغ علیه نظام، تشکیل گروه و توهین به بنیانگذار انقلاب و رهبری دارد که قرار است جلسه رسیدگی به آن روز 3 خرداد امسال برگزار شود. حکومت ایران در حالی درباره اتهام‌هایی چون کفرگویی و سب نبی مجازات اعدام صادر می‌کند که میثاق بین‌المللی حقوق سیاسی و مدنی این تخلفات را جزو جرایم جدی تلقی نمی‌کند. ژنرال کنت مکنزی، فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده موسوم به سنتکام، دیروز پنجشنبه با بیان اینکه ایران همچنان به تهدید ثبات منطقه ادامه می‌دهد، گفت با این همه بعید است آمریکا به رویاروی نظامی با ایران کشیده شود. این فرمانده نظامی آمریکایی در ادامه در مورد برنامه موشکی ایران ابراز نگرانی کرد و هشدار داد که حمایت حکومت ایران از شبه نظامیان حوثی یمن و حزب الله لبنان ثبات و امنیت کشورهای منطقه از جمله عربستان سعودی، لبنان و اسرائیل را به خطر انداخته است. حکومت جمهوری اسلامی در ایران همواره حضور آمریکا در خاورمیانه را عامل بی‌ثباتی در منطقه معرفی می‌کند. به گفته مقام‌های بهداشتی، در جریان درگیری شب گذشته در اورشلیم بیت المقدس بیش از 100 فلسطینی مجروح شدند. این درگیری پس از آن رخ داد که گروهی از جوانان یهودی افراط‌گرا به سمت محل اجتماع مسلمانان در ساعت پس از افطار هجوم بردند و شعارهایی از جمله مرگ بر عرب سر دادند. این جوانان افراط‌گرای یهودی از انتشار یک ویدئو در شبکه اجتماعی تیک تاک خشمگین بودند که در آن فلسطینیان به طور تصادفی به صورت یهودیان دیندار سیلی می‌زنند. پلیس اسرائیل نیز می‌گوید 20 تن از نیروهایش مجروح شده و 3 تن از آنها به بیمارستان منتقل شدند. پلیس اسرائیل از آغاز ماه رمضان از تجمع مسلمانان در نزدیکی دروازه دمشق در اورشلیم که در این ماه به صورت سنتی محل وقت گذرانی مسلمانان است، ممانعت کرده و این خود موجی از نارضایتی را رقم زده است. اسرائیل در سال 1967 شرق اورشلیم یا بیت المقدس را تصرف کرد، اما الحاق آن به خاک خودش از سوی جامعه بین المللی پذیرفته نشده است. فلسطینیان می‌خواهند شرق این شهر پایتخت کشور آیندهشان باشد. به دنبال شیوع گسترده نوع جهش یافته ویروس کرونا در هند، نظام درمانی این کشور به شدت تحت فشار است. در 24 ساعت گذشته میزان ابتلا به ویروس کرونا در هند بار دیگر رکورد زد و تخت‌های بیمارستانی و تجهیزات پزشکی رو به پایان است. این نوع ویروس جهش یافته که ابتدا در هند دیده شده، این نگرانی را ایجاد کرده که به نقاط دیگر دنیا هم سرایت کند. این نوع از ویروس کرونا تا کنون در کشورهای سنگاپور، بریتانیا، بلژیک، اسرائیل، استرالیا و آمریکا نیز دیده شده است. تا کنون بریتانیا و امارات متحده عربی ورود پروازها از هند را متوقف کردند. مسیر هوایی میان هند و امارات یکی از پرترددترین مسیرهای هوایی است و حدود 300 پرواز میان دو کشور انجام می شود.
رضا ولیزاده اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. گزارش های این برنامه خبری. تا تداوم وضعیت کرونا، وضعیت وخیم کرونا در ایران و ادامه آمارهای بالای رسمی. نگاهی به ادامه مذاکرات جهت احیای توافق هسته‌ای در میان اختلافات موجود. محدودیت‌های دنباله‌دار علیه بهائیان در جمهوری اسلامی، ادامه فشارها در زمینه خاکسپاری درگذشتگان.
باید بین گزینه‌های واقعاً غیر ممکن انتخاب بکنن. یکی از این گزینه‌ها این هست که از فضای باریک بین گورهایی که در گذشته در اونجا بهائیان دفن شده بودن استفاده بکنن.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید. بند بستری مبتلایان در تمامی استانهای کشور به ویژه تهران در حال حاضر سعودی است و فرمانده ستاد مقابله با کرونا میگوید تهران بالاترین سهم را از میزان شیوع مرگ و میر و بستری داشته و در وضعیت فوق قرمز قرار دارد و هر هفته شرایطش بحرانی تر از هفته قبل گزارش می شود. کیانوش فرید از رادیو فردا روی خط هست. تازه ترین تحولات رو از تو می شنویم. کیانوش بگو، وضعیت همچنان بحرانی و بحرانی تر هر روز گزارش می شه.
سلام به تو بکتاش و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. دقیقاً درست، وضعیت حاد و بحرانی در واقع گزارش میشه و هر روز هم حادتر و بحرانی تر. مقامات بهداشتی ایران میگن روند همچنان صعودیه و مسئولان در واقع به ویژه در تهران خواستار اعمال محدودیت‌های بیشتر و تعطیلی چند روزه برای مهار این موج کرونا شدن. این حرفیه که بارها زده شده، هر چند دولت آقای روحانی تا امروز نپذیرفته. امروز فقط اعلام شد که بازار تهران تا 10 اردیبهشت ماه تعطیلیش تمدید میشه. اما آنطور که آقای زالی میگه، اعمال محدودیت‌ها بارها اعلام کرده، در واقع میگه بازی با کلماته و شهر شبیه شهر کرونا زده نیست. امروز هم نامه‌ای به وزیر بهداشت می‌نویسه و میگه با اشاره به بررسی‌های میدانی ما می‌بینیم که در واقع باید تغییر جدی بکنه. اشاره میکنه به اجرای طرح تقلیل حضور کارکنان متناسب با مصوبات ستاد ملی و شرایط کرونایی و خواستار این هست که این طرح مجدداً مورد بررسی قرار بگیره و اینکه اجرا بشه و برخورد قاطع و ضروری بشه. آقای زالی بارها و بارها خواستار این شده و بارها گفته که شهر شبیه شهر کرونا زده نیست، در واقع شلوغه، همه جا شلوغه. این نکته ایه که در واقع به روش اشاره کردم. بخت دیگه ای که هست و نگرانی دیگه بکتاش، ممنوعیت برگزاری مراسم ماه رمضان در مناطق به ویژه نارنجی و قرمزه. ما همین الان ویدیوهایی رو داریم میبینیم. دیروز ویدیویی در شبکه اجتماعی پخش شده بود که پلیس با یک گروهی از کسانی که مراسم مذهبی رو برای شبهای ماه رمضان برگزار کرده بودن درگیر شده بودن. این در حالیه که آقای نمکی، آقای روحانی همه جا میگن مراسم مذهبی شبهای قدر و احیا میتونن برگزار بشن با رعایت پروتکل‌های بهداشتی، حتی در شهرهایی که وضعیت قرمز مثل تهران فوق قرمز دارن. و حتی آقای نمکی تا اینجا پیش میره که میگه که این دعاها برای کنترل بیماری هم میتونه کارساز باشه. خب از اون طرف آقای زالی به صدا در اومده که چه اتفاقی داره در این شهر میفته و باید در واقع بازنگری بشه. آقای نمکی از اون طرف این اجازه ها رو میده، از این طرف میاد میگه شرایط ما چنان بحرانی و شرایط بحرانی امروز چنان بالاست که خواسته که حتی ظرفیت دانشجویان پزشکی در مقاطع حتی سال دوم سوم پزشکی میگه بیان و کمک کنن. پرستارهایی که بخش زیادشون به دلیل در واقع عدم رضایتشون از شرایطشون در ایران، 30% ما الان گزارشاشو داریم که در واقع مهاجرت کردن، امروز آقای نمکی اومده میگه اینا سالهای دوم سوم و چهارم بیان در بخشای عادی و حتی ویژه کرونا ما از اینها استفاده کنیم. این شرایطیه که در واقع میشه توصیفش کرد الان در ایران.
سپاسگزاریم. کیانوش فرید بود از رادیو فردا. اشاره میکنیم که آمار مرگ بر اثر ویروس کرونا در جهان اینک به 3,100,000 تن نزدیک می شود. آمار جهانی کل موارد کرونا شامل درگذشتگان، مبتلایان و بهبودیافتگان بالغ بر 145 میلیون مورد هست که از آن میان مجموعاً بیش از 123 میلیون تن در دنیا بهبود یافتند. و ما در اینجا میرسیم به پیام ها و دیدگاه های شما شنوندگان. رادیو فردا ایستگاهی است برای بازتاب نقطه نظرات شما در مورد مسائل روز.
به نظر من تنها نتیجه مثبتی کرونا ویروس برای ملت ما به ارمغان آورده همان شناخت جمهوری اسلامی است که این رژیم حتی یک لحظه به فکر سلامتی مردم ما نیست و تنها کاری که در این مدت یک سال و نیم برای مقابله با این ویروس انجام دادن همش حرف بوده، حرفای ضد و نقیض بوده، قول و قراردادهای بی اعتبار و بی ارزش و سلامتی مردم رو به بازی گرفتن.
از همون اولش معلوم بود که آخوند واکسن بخر نیست. مثلا پارسال دیدن که واقعا معامله خیلی خوبیه، پول کلونی توشه، میشه خیلی پول به جیب زد. پس بنابراین خامنه ای اومد گفت که کشور غربی نه، آمریکایی نه، خودش میدونست که با این کشورها نمیتونی زیر میزی معامله کنی، به خاطر همین گفت اینا بیرون، آقا بیان شرکت‌های الان اثر روحالی میگه که بیان شرکت‌های خصوصی شخصی بیان دیگه، یعنی شرکت‌های زیر نظر آقای رهبر حمله کنن، به چاپن و به چاپن خیلی راحت به صورت اسلامی. ولی مرد حسابی شما از پارسال میدونستید که واکسن نیاز هست، کلی پولاتون هم بلوکه شده تو کشورهای دیگه، میتونستید از پارسال به هر حال سفارش بدید نه ها، اما خب نکردید اینا. چون چی؟ به هر حال شما باید یک قرن به مردم بدین، خب صرف قرن تو جیب خودتون بره.
آمار قربانیان کرونا در ایران سررقمی شده. بعد از یک سال اوضاع به جایی که کنترل بشه روز به روز داره بدتر میشه و به فاجعه انسانی نزدیک میشه. مردم بیگناه ایران دارن قربانی بیکفایتی و تصمیم‌های غلط سران حکومت ایران میشن. وقتی درایت اداره کردن وضع مردم رو ندارید بدید کنار تا کار توسط کاردان انجام بشه.
دیگر محمدی مسئول مدیر کل سازمان دارویی فرمودن کسایی که میخوان منتظر نمونن برای واکسن میتونن با پرداخت 300 هزار تومن واکسن رو دریافت کنن. یعنی دوای درد اینا همش پول بود. تو برنامه رادیویی هم ایشون عرض کردن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
فرمانده ستاد مرکزی ایالات متحده سنتکام با اشاره به اینکه اختلافات واشنگتن و تهران به رویارویی نظامی کشیده نخواهد شد، جمهوری اسلامی را همچنان به تهدید ثبات منطقه متهم کرده است. جنرال کنت مکنزی روز گذشته در یک کنفرانس خبری تاکید کرد کارهایی که به گفته وی ایران در رابطه با غنی‌سازی اورانیوم انجام داده چیزی نیست که برگشت ناپذیر باشد. سپیده بهکام از رادیو فردا با ما. سپیده، چه نکات دیگری رو فرمانده ستاد مرکزی ایالات متحده بیان داشته؟
بایستی شما طور که اشاره کردی، آقای مکنزی روز پنجشنبه اشاره کرد به اینکه آمریکا با رویارویی نظامی با ایران نخواهد رسید و گفت که ایران اما همچنان به تهدید ثبات منطقه خاورمیانه ادامه میده. او در یک کنفرانس خبری در وزارت دفاع آمریکا صحبت میکرد. او در این حال گفتش که کارهایی که ایران در رابطه با غنی‌سازی اورانیوم برای کاربرد در تسلیحات انجام داده نهایی نیست و چیزی نیستش که به گفته او برگشت ناپذیر باشه و هشدار داد که همونطور که گفتم ایران به تهدید ثبات خاورمیانه ادامه میده. به اقداماتش در حمایت از شبه نظامیان در یمن و لبنان اشاره کرد و با این حال گفت که حزب الله لبنان گروه شبه نظامی مورد حمایت ایران مایه نگرانی مداوم هست و گفتش که ما میدونیم که در واقع ایران به ارسال اسلحه برای حزب الله لبنان ادامه میده و گفتش که برنامه موشک ایران هم مایه نگرانی ما هست. بکتاش،
چه تحولاتی سپیده در دست است در ارتباط با جلسات کمیسیون مشترک برجام؟
آخرین جلسه از این جلسات کمیسیون مشترک برجام 37 فروردین به پایان رسید. در این نشست رؤسای هیئت‌های مذاکره کننده کشورهای برجام به بحث و بررسی پرداختند در مورد آخرین وضعیت گفتگوهای فنی و پیشنویس‌های اولیه متون و اینکه چطور تداوم پیدا بکنه این گفتگوها. از جمله مهمترین نتیجه مذاکرات این نشست ایجاد کارگروهی برای راهکارهای عملی لغو تحریم ها بود، اما در این حال از سوی دیگه که این مذاکرات در جریان هست، هم در ایران و هم در واشنگتن مخالفت هایی با این نشست ها وجود داره. در واشنگتن جمهوری خواهان با حضور وزیر خارجه سابق آمریکا مایک پومپئو از بزرگترین بسته تحریمی علیه ایران، اونچه که اونها این رو خوندند، رونمایی کردند. در این طرح که به نام قانون فشار حداکثری خونده شده و توسط کمیته مطالعاتی حزب جمهوری خواهان تدوین شده، ضمن گسترش تحریم‌ها علیه برنامه موشکی و گروه‌های وابسته به ایران در منطقه یک شروط 12 گانه‌ای هم در واقع گذاشته شده که آقای پومپئو در واقع اونها رو ارائه داده. در این حال در اسرائیل هم کابینه محدود امنیتی سیاسی دومین نشست خودش رو برای بررسی راه‌های مقابله در صورت احیای برجام در واقع برگزار کرده. همزمان اعلام شده که ارشدترین مقام‌های نظامی امنیتی و اطلاعاتی اسرائیل بعد از این نشست راهی واشنگتن خواهند شد. در تهران هم فشار اصولگراها و تندروها به تیم مذاکره کننده بکش ادامه داره.
در حالی که قرار سپید دور بعدی مذاکرات تهران و طرف‌های توافق هسته‌ای در روز آتی در وین ادامه پیدا کنه، دیدبان هسته‌ای ملل متحد همین به تازگی از نصب سانتریفیوژهای پیشرفته در تأسیسات زیرزمینی نطنز اطلاع داده و از اون طرف هم البته گفته شده که گویا برخی از این سانتریفیوژها فعالیتشون کاهش یافته یا حالا از کار کنار گذارده شدن.
درسته بکتاش، این گزارش تازه آژانس نشون میده که ایران در حالی که این سانتریفیوژهای پیشرفته رو نصب کرده، در واقع این کارش با در مخالفت هست با توافق هسته‌ای با قدرت‌های جهانی که حق نصب چنین سانتریفیوژهایی برای غنی‌سازی اورانیوم رو بهش نمیده. یک هفته پیش در روز 27 فروردین مقامات جمهوری اسلامی از دستیابی به اورانیوم تا 60% غنی شده خبر داده بودند. ایران الان از یک آبشار یا خوشه سانتریفیوژهای نسل ششم برای غنی‌سازی 60% اورانیوم استفاده می‌کنه، در حالی که تا پیش از این یک خوشه از دستگاه‌های سانتریفیوژ IR4 هم برای غنی‌سازی با خلوص 60% استفاده می‌کرد. بر اساس برجام ایران تنها اجازه داره که در تأسیسات غنی‌سازی نطنز از سانتریفیوژهای IR1 استفاده بکنه که بازه اونها به مراتب کمتر از مدل‌های پیشرفته است. الان نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی کاظم غریب‌آبادی از کاهش تعداد سانتریفیوژهای پیشرفته در نطنز خبر داده، ولی گفته که این تغییرات در واقع باعث شده که عملیات غنی‌سازی بهینه‌تر بشه. بکتاش،
سپیده بهکام از رادیو فردا گزارش میداد در همین مورد تحولات جاری در ارتباط با مذاکرات به قصد احیای ادامه مذاکرات به قصد احیای توافق هسته‌ای. دامون گلریز استاد دانشکده علمی کاربردی لاهه به رادیو فردا میگوید
یه اتفاق دیگه‌ای هم که افتاد در این میون مهم بود و اون هم این بود که حالا به شکلی خیلی محدود اورانیوم 60% رو به وسیله سانتریفیوژهای IR4 که کاربرد بیشتری داره و در اون اورانیوم غنی میشد به 60% چند گرم در ساعت، اون رو به نظر میاد که گزارش‌هایی هست که مطرح میکنه که الان از سانتریفیوژهای IR6 استفاده میکنن که کاربرد کمتری داره. به نوعی میشه گفتش که شاید این یک نوع نشانه هست از اینکه جمهوری اسلامی در ادامه راه اورانیوم 60% یک مقداری تعدیل به اتخاذ کرده، که البته این هنوز هم شاید در چارچوب اون قانون مجلس باشه. از اون طرف امریکا هم به نظر میاد که این اراده رو به طور کامل داره که تا قبل از رفتن دولت آقای روحانی به یه شکلی به یه توافقاتی بتونن برسن. شاید توافق کامل نباشه، ولی هم دولت آقای بایدن و هم دولت آقای روحانی این اراده رو دارن به دلایل سیاسی هر دو با تعاریف مختلف که این مذاکرات رو به یک جایی برسونن تا انتخابات ریاست جمهوری در جمهوری اسلامی. و ما چیزی رو که میبینیم الان دقیقا از این اراده میاد بیرون، ولی اینکه واقعا آیا تمام اون تحریم ها که مطرح میشه، حتی نه فقط تحریم های آقای ترامپ در این 3 سال گذشته، بلکه تحریم های پیشین هم لغو بشه یا تعلیق بشه، من شانسش رو خیلی در کوتاه مدت بالا نمیبینم اگر بخواد به همین روند پیش بره. یعنی شانس این که جمهوری اسلامی از طریق صلح‌آمیز کردن برنامه هسته‌ای خودش در چارچوب برجام پروتکل الحاقی بتونه تمام تحریم‌هایی رو که از در این 40 سال اعمال شده در حوزه‌های مختلف رو به تعلیق برسونه، به نظر من شانسش خیلی پایین هست. ولی این که اراده وجود داره برای اینکه هر دو طرف، چه در تهران چه در واشنگتن، دولت‌ها بتونن به یه دستاوردی برسن، این اراده هست. به علاوه اینه که دقت هم باید بکنیم، ما از نظر منطقه‌ای انفجاری که در نتنز اتفاق افتاد، این کنش و واکنشی که بین اسرائیل، عرب از یک طرف، عربستان و تهران وجود داره، این پیام رو میخوان مذاکره کنندگان در وین برسونن که برعکس اون محاسبات گذشته روند مذاکرات به شکل مثبتی داره حرکت میکنه. روی حساب هفته آینده چشمانداز رو من به شکل خبرهای مثبت خیلی حد اقلی میبینم که دور طرف این رو مدیریت بکنن، برای اینکه نشون بدن ما هنوز اراده داریم. ولی آیا مصداقی این به لغو تحریم ها حتی تحریم های زمان ترامپ خواهد انجامید؟ من شک دارم.
دامون گلریز، استاد دانشکده علمی کاربردی لاهه و پژوهشگر.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
نماینده جامعه بین المللی بهایی در ملل متحد در ژنو از اقدام جمهوری اسلامی برای مجبور کردن بهاییان برای به خاک سپردن درگذشتگانشان در محل دفن اعدام‌های دست جمعی دهه 60 در گورستان خاوران تهران انتقاد کرده است. جامعه بهایی بین المللی پیشتر گفت که مقامات حراست سازمان بهشت زهرا بهایان را تهدید کردند که برای به خاک سپردن درگذشتگانشان مجبورند یا از فضای باریک میان گورهای فعلی بهایان استفاده کنند یا از زمین محل دفن گورهای دست جمعی 1367. سیمین فهندش، سخنگوی جامعه بهایی در ژنو، در این باره به رادیو فردا میگوید:
بعد از انقلاب گورستان‌های باهایی که باهایان به اونها گورستان جاوید میگن، بسیاری از اونها مصادره و تخریب شدن و گورستان باهایان تهران هم مصادره و بیشتر از 15,000 قبر در اون موقع تخریب شد و بعد از اون قطعه زمین موسوم به لعنت‌آباد در گورستان خاوران رو به باهایان اختصاص دادند و با اینکه بهایان حاضر به خرید این زمین بودند به عنوان گورستانشون، دولت از فروش این زمین بهایان خودداری کرد و به اونها گفته شد که از این به بعد برای هر قطعه قبر رو باید بخرن و از اون به بعد این قیمت این قطعه قبر هر سال به میزان واقعا قابل توجهی زیاد شد و افزایش پیدا کرد و با اینکه زمینی که به باقیان خصوص داده شده بود برای حداقل 50 سال برای استفاده باقیان کافی بود، به تازگی حتی باقیان را حتی از استفاده از این زمین هم منع کردن و به اونها گفته شد که باید بین گزینه‌های واقعا غیر ممکن انتخاب بکنن. یکی از این گزینه‌ها این هست که از فضای باریک بین گورهایی که در گذشته در اونجا باقیان دفن شده بودن استفاده بکنن، یا از محل دفن گورهای دست جمعی که در اونجا هزاران زندانی سیاسی که در سالهای اولیه انقلاب اعدام شدند در اون محل عزیزان خودشون رو به خاک بسپارن. و این عمل بی‌حرمتی هم به بهائیان هست هم به افرادی که در اونجا دفن شدند، و واقعا من افراد از خاکسپاری عزیزانشون در موقعی که واقعا اونا در شرایط غم و اندوه هستند خیلی خیلی غیر انسانیه. و چیزی که باید بگم این هست که بهائیان برای همه احترام قائلن و نمیخوان اون دردی که خودشون توی این تمام این دهه ها کشیدن که اجازه دفن عزیزانش رو نداشتن، گورستان های اونا تخریب شد و به اونا بی حرمتی شد، نمیخوان دیگران هم این درد رو تجربه کنن.
خانم فرندش، پس اکنون با توجه به اون چه که الان جامعه بین المللی بهایی در سازمان ملل در ژنو اعلام کرده در این خصوص، بهاییان در ایران چه کار باید بکنن؟ چه تصمیمی خواهند گرفت؟
در مورد گورستان بهاییان در تهران همونطور که گفتم این گزینه ها رو بهشون دادن که متاسفانه هیچ کدوم از این گزینه ها قابل قبول نیست.
پس چه کار خواهند کرد؟ بهائیان چه کار میتونن بکنن برای به خاک سپاری در گذشتگان خودشون؟
در حال حاضر باید این تصمیم گرفته باشه که چه کاری بشه کرد، ولی چیزی که بهائیان میخوان این هست که یک زمین به اونها اختصاص داده بشه که بتونن با احترام و با عزت اونها رو بتونن به خاک بسپارن.
سیمینه فهندش، سخنگوی جامعه بین المللی بهائی در ژنو.
با فرارسیدن بهار، فرکانس های رادیو فردا تغییر کرده.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 7 صبح تا 8:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 1 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 7 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 5 عصر ردیف 31 متر برابر با 9370 کیلوهرتز،
و در 24 ساعت شبانه روز ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز از طریق امواج ماهواره و پخش زنده وبسایت دریافت کنید.
اشاره داشتیم به آمارهای بین المللی در مورد کرونا. اکنون موارد جاری ابتلا به ویروس کرونا در عرصه بین المللی به کمتر از 19 میلیون مورد کاهش یافته که از آن میان نزدیک به 99.5% خفیف و وضعیت 110,000 بیمار معادل کمی بیش از 0.5% جدی یا بحرانی گزارش می شوند. اشاره می کنیم که در روزها و هفته های اخیر موارد جاری ابتلا به ویروس کرونا در سطح جهان حدود 22 و 23 میلیون بود که با روند واکسیناسیون در کشورهای مختلف اکنون به کمتر از 19 میلیون مورد کاهش یافته. اینها موارد جاری، مواردی که هم اکنون هست رو شامل میشه. از مجموع بیش از 126 میلیون مورد مختومه کرونا در عرصه بین المللی تا کنون 98% بهبود یافتند و 2% درگذشتند که این آمار هم پیشتر 97% بهبودی بود و 3% موارد درگذشت که اکنون به 2% کاهش یافته. اخبار و گزارش های این ساعت رو از رادیو فردا می شنیدید. 2042-02-21-12 21-12 و 13 شماره پیامگیر رادیو فرداست. در ادامه با ترانه های روز همراهتانیم.